راهنمای تشکیل گروه، کتاب مرجع برای تسهیلگران توانبخشی مبتنی بر جامعه، کاری از معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، با صدای پریسا فتحی.
گام پنجم، خود اتکایی و پایداری. هنگام که گروه تشکیل شد، قوانین خود را تدوین نمود، سیستم ثبت و نگهداری گزارشات و مستندات ایجاد شد و فعالیت‌های درآمدزا توسعه یافت، نقش شما به عنوان آغازگر و مشارکت کننده فعال به دستیار و مشاور تغییر می‌کند. اکنون هدف شما هدایت گروه به سمت خود اتکایی و پایداری است. اعضای سیستم ثبت و نگهداری گزارشات و مستندات، اساسنامه و اهداف گروه را اصلاح و بهبود خواهند بخشید. در ابتدا لازم است شما زمان زیادی را با گروه صرف کنید. اما بعد از 2 یا 3 سال کمک‌های شما در زمینه بازدیدهای منظم برای پایش پیشرفت و بحث در مورد مشکلات و مسائل جدید کاهش خواهد یافت. در این مرحله پیشرفته از تشکیل گروه، شما هنوز هم می توانید در تعدادی از موارد مهم به گروه کمک کنید. ایجاد خود اتکایی فردی و مالی. شما به عنوان یک تسهیلگر باید اعضای گروه را تشویق کنید تا ابتکارات خود را به کار ببندند و به آرامی تعداد بازدیدهای خود را کاهش دهید. ابتکار عمل گروه ممکن است همراه با خطراتی باشد، اما پسنداز گروه می تواند آنها را در برابر چنین خطرات محافظت کند. همچنان که پسنداز گروه افزایش می یابد، آنها می توانند بیشتر به خود متکی شوند و وابستگیشان به دیگران کمتر شود. تنوع فعالیت ها. هنگامی که فعالیت اولیه گروه سودآور می شود، ممکن است گروه بخواهد فعالیت های دیگری را شروع کند. برخی اعضا ممکن است تصمیم بگیرند که از سودشان برای فعالیت های غیر درآمدزا مثل خرید یک مغازه استفاده کنند. بعضی گروه ها ممکن است تصمیم بگیرند که برای حفاظت از حق مالکیت زمین بخرند. بعضی ممکن است مایل باشند برای قیمت بالاتر محصولاتشان مذاکره کنند و برخی نیز برای رسیدن به سایر اهداف اجتماعی و اقتصادیشان تلاش نمایند. در همه این اقدامات متنوع، شما می توانید به گروه ها برای برقراری ارتباط با سایر افراد یا سازمان های مرتبط کمک کنید. ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس. شما می توانید به تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس اعضای گروه با شناخت دانش و مهارت های آنها و جنبه های مثبت گروه یا کسب و کارشان به آنها کمک کنید. همچنین شما باید به آنها در تشخیص نقاط ضعفشان کمک نمایید. مسلمان همیشه بحث در مورد دستاوردهای ضعیف به ویژه در حضور بیگانگان خوشایند نیست. برخی اعضا ممکن است احساس تهدید کنند و سعی نماید آنچه اتفاق افتاده را پنهان کند تا مورد سرزنش دیگران قرار نگیرد. بنابراین تأکید کنید که موانع یا شکست‌ها باید به عنوان درس‌های مفیدی برای کمک به گروه در نظر گرفته شود تا از شکست‌های بیشتر ممانعت کند و باعث بهبود عملکرد آنها شود. چنین رویکرد مثبتی به حفظ و ایجاد اعتماد به نفس کمک می‌کند. تشکیل سایر گروه‌ها. وجود یک گروه موفق و سودآور ممکن است دیگران را در جامعه برای تشکیل گروه‌های دیگر تشویق کند. به عنوان مثال، مردان ممکن است تشکیل گروه‌های زنان را بپذیرند و حتی حمایت کنند و یا زنان برای تشکیل گروه خودشان علاقه نشان دهند. ترویج همکاری میان گروه‌ها. کمک به پایداری گروه روند کندی است. چالش‌ها و مسائلی از قبیل حسادت بین اعضا یا نزاع میان خانواده‌ها می‌تواند به طور جدی بر گروه تأثیر بگذارد. همچنین ممکن است مشارکت کامل زنان دشوار باشد. به خاطر داشته باشید که گروه از جامعه جدا نیست و تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محلی قرار خواهد گرفت. گروه ها با محدودیت های زیادی مواجه هستند و اغلب از هم می پاشند. یکی از علل شایع فروپاشی گروه شکست اقتصادی در انجام فعالیت های سودآور است. به منظور کمک به آنها برای قوی تر شدن آنها را تشویق کنید تا برای تبادل ایده ها، کمک به حل مشکلات، سازماندهی برای دریافت کمک از سایر سازمان ها یا هماهنگی فعالیت ها مانند آماده سازی زمین و برداشت با هم در ارتباط باشند. این نوع همکاری ها به گروه برای حل مشکلات از طریق اقدامات مشترک کمک می کند. پیوند های بین گروه می تواند از اعضای گروه در مقابل دشواری های سیاسی و اقتصادی نیز حفاظت کند. همکاری معمولاً در ابتدا به شکل غیر رسمی است. اما در نهایت همکاری می تواند از طریق یک انجمن بین گروهی که به ثبت رسیده است انجام گیرد. انجمن بین گروهی قوی تر از گروه های جداگان است. با این حال انجمن بین گروهی نیاز به مهارت مدیریتی زیادی دارد، به ویژه اگر آنها فعالیت های مختلفی انجام می دهند. برخی از انجمن های بین گروهی بر کسب منافع اقتصادی برای اعضا از قبیل دسترسی به اعتبار مالی، منابع و بازار تمرکز دارند. برخی نیز اهداف اجتماعی مانند ساخت مدرسه، مراکز بهداشتی یا سایر خدمات اجتماعی را دنبال می کنند. پیوند با سایر سازمان ها. دستیابی به پایداری گروه همچنین نیازمند ارتباط بین گروه با سازمان های دولتی و غیر دولتی است. گروه ها باید در مورد نحوه برخورد و کار با سازمان های دولتی و غیر دولتی آموزش ببینند. همیشه مسئولین بخش های دولتی و غیر دولتی دلسوز افراد دارای معلولیت و افراد کم درآمد نیستند. اغلب آنها خدمات خود را به افراد بدون معلولیت و یا افراد پردرآمد و صاحب نفوذ مثل کشاورزان عمده و افراد نخبه روستایی می دهند. تحصیلگر و اعضای گروه باید مسئولین این بخش های دولتی و غیر دولتی را برای کمک به گروه های خودیار متقاعد کنند. آنها باید نشان دهند که خدمت به گروه ها به نفع آنها نیز هست. مثلا موفقیت گروه های کوچک می تواند به عنوان موفقیت شغلی یک کارمند بخش دولتی و یا غیر دولتی محسوب شود و به نوبه خود منجر به تشویق و یا افزایش دستمزد او گردد. انجمن های بین گروهی می توانند در برقراری ارتباط بین گروه ها با سازمان های دولتی و غیر دولتی کمک کنند. همچنین کمیته های هماهنگ کننده طرحهای محلی و ملی نیز می توانند کمک نمایند. اعضای کمیته باید شامل نمایندگان ادارات دولتی و غیر دولتی ارائه دهنده خدمات در مناطق روستایی باشند. ارتباط بین سازمان های خدماتی. هماهنگی بهتر بین نهادهایی که خدمات به مناطق روستایی ارائه می دهند می تواند جریان کمک برای توسعه گروه ها را بهبود بخشد. شما می توانید از طریق برگزاری جلسات با سازمان های خدماتی مرتبط و گفتگو با آنها در مورد گروه و اهداف آن به ایجاد ارتباط و پیوند با آنان کمک کنید. سنجش خود اتکایی. تجربه نشان داده است که ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های خودیار پایدار نیاز به زمان دارد. به عنوان یک تسهیلگر در مراحل اولیه شما نقش محوری در شروع و حفظ این فرایند ایفا می‌کنید. با این حال مهم است تشخیص دهید چه موقع گروه به نقطه پایداری رسیده و دیگر نیازی به کمک شما ندارد. گروه‌ها می‌توانند از برخی شاخص‌ها برای سنجش فرایند رشد خود استفاده کنند. اینها شامل موارد زیر می‌شوند: جلسات منظم گروهی و میزان حضور اعضا در جلسات. هنگامی که جلسات منظم و حضور بالای اعضا در غیاب تسهیلگر ادامه می‌یابد، به این معناست که این گروه به طور مشخص انگیزه کافی دارد و در مسیر دستیابی به خود اتکایی است. رهبری مشترک و مشارکت اعضا در تصمیم گیری های گروهی، گروهایی که مسئولیت های رهبریشان را به اشتراک می گذارند و در آن سطح بالایی از مشارکت در تصمیم گیری وجود دارد، سریعی تر یاد می گیرند و پایه های رهبری گسترده تری را توسعه می دهند. گروهایی که تحت سلطه یک اقلیت هستند، ناپایدار و آسیب پذیر هستند در مقابل بحران های رهبری. رشد مداوم در پسندازهای گروه. پسنداز در گروه یک اقدام کلیدی برای انجام ایجاد اعتماد و تعهد مالی برای فعالیت‌های گروه. رشد مداوم پسندازهای گروه یک شاخص خوب برای سودآوری فعالیت‌های گروه است. گروهایی که صرفه‌جویی نمی‌کنند یا ذخیره نمی‌کنند، شانس کمتری برای دستیابی به پایداری دارند. نرخ بالای بازپرداخت وام‌ها، ظرفیت گروه برای بازپرداخت به موقع وام‌ها شاخص دیگری برای نشان دادن انضباط مالی گروه و سودآوری فعالیت تولیدی و درآمدزایی گروه است. حل مشکلات گروه، گروهی که مشکلات را حل می نماید و ابتکارات خود را برای توسعه گروه حتی در صورت عدم حضور تسهیلگر اعمال می کند، سطح بالایی از اعتماد اعضا را دارد. ارتباط مؤثر با نهادهای توسعه، خود اتکایی یک گروه همچنین به توانایی آنان در حفظ ارتباط با نهادهای توسعه دولتی و غیر دولتی در غیاب تسهیلگر بستگی دارد. فصل 2، انجمن بین گروهی، گام اول ترویج انجمن بین گروهی، گام دوم تشکیل انجمن بین گروهی. گروه های کوچک هنگامی که از طریق انجمن بین گروهی به هم می پیوندند کارآمدتر می شوند. انجمن بین گروهی که اختصاراً در اینجا به آن انجمن گفته می شود، هم در فعالیت های گروهی و هم در ارائه خدمات توسعه فعالیت می نمایند. انجمن ها همچنین می توانند به نمایندگی از اعضا علایق و خواسته های آنان را در بحث ها با مقامات محلی مطرح کنند. به این ترتیب افراد دارای معلولیت و کم درآمد به طور فزاینده اعتماد به نفس پیدا می کنند و از طرف جامعه بیشتر به رسمیت شناخته می شوند و قادر به سهم خواهی بیشتری در توسعه هستند. تمام انجمنها باید با اهداف واقع بینانه آغاز به کار کنند و در کوتاه مدت مزایای واقعی برای اعضا داشته باشند. در مرحله بعد آنها می توانند مانند یک تعاونی و یا اتحادیه به منظور به رسمیت شناخته شدن و دریافت خدمات و تسهیلات قانونی به ثبت برسند. گام هایی که در این فصل آمده است به شما کمک می کند تا ایده تشکیل انجمن بین گروهی را زمانی که گروه ها مایل باشند در منطقه فعالیت خود عملی نمایید. گام اول، ترویج انجمن بین گروهی. همچنان که یک گروه توسعه می‌یابد، در نهایت با مشکلات و یا چالش‌هایی مواجه خواهد شد که حل آنها به تنهایی از عهده یک گروه مجزا بر نخواهد آمد. پیوند با گروه‌های دیگر می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند. به عنوان مثال خرید کلی مواد اولیه یا بازاریابی کلی، عمده فروشی، محصولات اگر توسط انجمن بین گروهی انجام شود به صرفه تر است. حتی اجرای طرح‌های اجتماعی مانند آسفالت مسیرها یا حفاری یک چاه توسط تعدادی گروه راحت تر انجام می شود. انجمن بین گروهی نماینده گروه های عضو است و باید به تمام اعضای گروه پاسخگو باشد. این امر مستلزم داشتن یک نقش تسهیل کننده، هماهنگ کننده و آموزشی است و انجمن باید به عنوان یک منبع برای کمک های فنی، اقتصادی و راهنما تبدیل شود. در نهایت انجمن بسیاری از کارکردهای تسهیلگر گروه را انجام می دهد. اندازه مطلوب انجمنها. انجمنها با اعضای محدود 3 تا 10 گروه به نظر می رسد کارکرد بهتری از انجمنهای بزرگتر دارند. همچنین انجمنهایی که اعضای آنها در فاصله نزدیک از یکدیگر قرار دارند نسبت به انجمنهایی که گروههای آن در منطقه وسیعی پراکندن عملکردشان بهتر است. فاصله زیاد بین گروه‌ها ارتباطات را دشوارتر می‌کند و مانع از مشارکت اعضا در تصمیم گیری می‌شود. نیاز به انجمن به تدریج شکل می‌گیرد و اعضای گروه‌ها نسبت به مزایای انجمن نسبت به هزینه‌های آن بیشتر متقاعد می‌شوند. تجربه نشان داده است که این احساس نیاز معمولاً در پایان سال دوم و یا آغاز سال سوم توسعه گروه رخ می‌دهد. آگاه سازی در مورد نقش انجمن. سازماندهی زود هنگام انجمن برای مثال مدتی پس از تشکیل گروه‌های خودیار اغلب منجر به ساختاری ضعیف می‌شود که معمولاً نیازهای گروه‌های عضو را برآورده نمی‌کند. پس به آرامی گام بردارید. ابتدا بر روی ایجاد آگاهی در مورد نقش‌های احتمالی انجمن در حل مشکلات گروه و جامعه، مزایای بالقوه و هزینه‌ها تمرکز کنید. گرد همایی برای تشکیل انجمن. اغلب بهترین راه برای شروع این کار برگزاری یک گرد همایی است که گروه‌های همجوار و یا گروه‌هایی با کسب و کارهای مشترک را دور هم جمع می‌کند. این گرد همایی فرصتی عالی برای گروه هاست تا در مورد فعالیت‌های خود، مشکلات و دستاوردهایشان بحث کنند. همچنین با آنها کمک کند تا مشکلات مشترکشان را بشناسند و تصمیم بگیرند که آیا همکاری‌های بین گروهی به حل این مشکلات کمک می‌کند یا خیر. برای موفقیت یک انجمن بسیار مهم است که گروه‌های عضو یک فعالیت اقتصادی یا علاقه اجتماعی مشترک داشته باشند. در غیر این صورت بعید است که گروه‌ها بتوانند با یکدیگر کار کنند. تنظیم اهداف انجمن. در حین بحث‌ها گروه‌ها بهتر از فعالیت‌هایی را که می‌توانند با هم انجام دهند شناسایی کنند. بعضی از فعالیت‌ها ممکن است فقط برای چند گروه قابل توجه باشد. فعالیت‌های دیگری ممکن است پیشنهاد شود که انجام آن برای انجمن بسیار بلند پروازانه باشد. بهترین اهداف معمولاً آنهایی هستند که واقع گرایانه باشد و مورد علاقه و حمایت همه گروه هاست. گروه ها می توانند تصمیم بگیرند که چندین هدف داشته باشند. البته این کار ممکن است گیج کننده باشد و منجر به بحث در مورد اینکه کدام مهمتر است شود. اگر انجمن اهداف بیش از حد داشته باشد، اغلب به هیچ کدام از آنها نمی رسد. بنابراین اگر گروه ها برای انجمن بیش از یک هدف داشته باشند، باید تصمیم بگیرند کدام یک را در اولویت اول، دوم و سوم قرار دهند. کمیته های تصمیم گیری انجمن. مانند گروه‌های خودیار، انجمن نیز به رهبران و سازماندهی نیاز دارد. از آنجا که انجمن‌ها بزرگتر و پیچیده‌تر از گروه‌های خودیار هستند، آنها باید 3 کمیته تصمیم‌گیری مهم داشته باشند: مجمع عمومی اعضا، کمیته اجرایی و کمیته مدیریت. مجمع عمومی اعضا. مجمع عمومی بدنه اصلی تصمیم گیری یک انجمن است که شامل تمام اعضای گروه های متعلق به انجمن می شود. این مجمع باید 1 یا 2 بار در سال به منظور تصمیم گیری در مورد مسائل مهم مانند فعالیت های جدید و هر گونه تغییرات در قوانین و مقرراتی که همه اعضا آن را تایید می کند جلسه تشکیل دهند. کمیته اجرایی. این کمیته متشکل از 1 یا 2 نماینده از هر گروه عضو است و باید هر 1 تا 2 ماه عملکرد انجمن را بررسی کنند. کمیته مدیریت. این کمیته یک رئیس، یک دبیر و یک خزانه دار دارد که روزانه به طور منظم انجمن را اداره می کنند. اگر انجمن دارای مسئولیت ها و وظایف فراوانی از طرف گروه ها باشد، ممکن است لازم شود که یک معاون و یا گاهی اوقات یک مدیر داوطلب یا دستمزد بگیر داشته باشد تا به آنها کمک کند. در صورت لزوم کمیته های فرعی نیز می توانند تشکیل شوند، مثلا کمیته آموزش یا بازاریابی. هنگامی که در مورد اهداف به توافق رسیدند، آنها باید بخشی از اساسنامه انجمن را بنویسند. تهیه اساسنامه انجمن. اساسنامه یک سند کتبی از اهداف و مقررات گروه است. اساسنامه انجمن به طور معمول باید موارد زیر را پوشش دهد: هدف اصلی انجمن، فهرست اهداف اختصاصی و اولویت بندی آن، قوانین عضویت و اخراج از انجمن، وظایف و مسئولیت‌های اعضا شامل پرداخت هزینه‌ها و برداشت پول، شرح ساختار سازمانی انجمن، انتخاب رهبران انجمن، وظایف و مسئولیت‌های آنها و شرایط کاری، زمان برگزاری جلسات انجمن و تعداد اعضای لازم برای تصمیم گیری در هر کمیته، چگونگی سهیم شدن گروه‌ها در سود و زیان در پایان سال مالی، قوانین مربوط به تغییر اساسنامه. گام دوم، تشکیل انجمن بین گروهی. در یک جلسه غیر رسمی با گروه ها درباره همه نکات ذکر شده در گام اول بحث کنید. هنگامی که پیشنویس اساسنامه نوشته شد، اولین جلسه باید با شرکت همه گروه های علاقمند برای بحث، تجدید نظر، تصویب و امضای اساسنامه انجمن تشکیل شود. در جلسه شما باید گروه ها را نسبت به برخی از مسائل مربوط به راه اندازی انجمن جدید مطلع کنید. ترویج مدیریت مشارکتی. کمیته مدیریت باید به طور منظم و به کمیته اجرایی و تمام گروه های عضو انجمن در زمینه فعالیت ها و معاملات خود گزارش دهد. لازم است که کمیته امور خود را به شیوهی شفاف انجام دهد و اعتماد گروه های عضو را جلب نماید. تصمیم گیری در مورد مشارکت گروه ها در فعالیت های انجمن. چه خدماتی در انجمن ارائه خواهد شد و چگونه آنها را تأمین مالی خواهند کرد؟ انجمن‌ها نیازمند حمایت‌های داوطلبانه از طرف اعضای گروه‌ها و رهبران انجمن هستند. همچنین آنها نیاز به درآمد برای رشد و ارائه خدمت به اعضای خود هستند. پول برای پرداخت برخی از هزینه‌های اداره انجمن، به عنوان مثال نوشت افزار، دفتر ثبت گزارشات و یا صندوق اضطراری برای ارائه وام‌های کوتاه مدت به اعضا یا گروه‌ها در موقع ضروری است. این پول می تواند از مشارکت گروهی، حق عضویت انجمن برای ارائه خدمات به اعضا و یا از سود فعالیت‌های انجمن باشد. پرداخت هزینه‌های عضویت نه تنها سهم مهمی در مشارکت مالی انجمن دارد، بلکه نشان دهنده یک نکته مهم و آن هم اعتماد در انجمن است. اگر گروه‌های عضو تصمیم به پرداخت حق عضویت می‌گیرند، به این دلیل است که احساس می‌کنند برخی از خدمات خود را از انجمن دریافت می‌کنند. اگر اعضا حق عضویت پرداخت نمی‌کنند، به طور معمول این بدان معنی است که آنها از انجمن ناراضی هستند. ایجاد سیستم ثبت گزارشات مالی انجمن. اداره یک انجمن کاملا متفاوت از اداره یک گروه خودیار است. انجمنها بزرگتر و فعالیت آنها متفاوت تر است. هرچه یک سازمان بزرگتر باشد، اهمیت ثبت گزارشات مالی دقیق تر و دارای اهمیت بیشتری است. برای مثال مهم است بدانیم که کدام گروه یا افراد به انجمن کمک کردند، در آخرین جلسه چه تصمیم هایی گرفته شد، چه مقدار حق عضویت از اعضا دریافت شد، کدام گروه ها پول پرداخت نکردند و مقدار دقیق پول سپرده گذاری شده در بانک توسط خزانه دار انجمن چه مقدار است. یک سیستم ثبت گزارشات مالی خوب مانند یک حافظه خوب است و کمک می کند که اعضا بتوانند تصمیم ها و رویدادها را پیگیری کنند و همچنین به آنها کمک می کند که عملکرد انجمن را کنترل نمایند. گزارشات انجمن باید به اندازه کافی ساده باشد تا همه بتوانند آن را درک کنند. گزارش ها باید به صورت آشکارا در هر جلسه بررسی و مورد بحث قرار گیرد و تمام نوشته ها باید تاریخ داشته باشند. گزارشات مورد نیاز عبارتن از صورت جلسه ها، دفتر روزانه نقدی با ثبت تمام رسیدها و برداشت ها، دفترچه مشارکت اعضا برای پیگیری میزان مشارکت گروه ها، دفاتر حسابداری فعالیت های درآمدزای انجمن که درآمدهای کسب شده، هزینه های پرداخت شده و ارزش تمام تجهیزات و سایر دارایی ها و بدهی های انجمن را فهرست می کند. پرونده های محتوای مکاتبات که به طور منظم شماره گذاری شده و به ترتیب تاریخ در پوشه نگهداری می شوند. پایش و ارزشیابی منظم عمل کرده انجمن. اسناد باید به طور منظم بررسی و عملکرد انجمن در جلسات ارزیابی شود. رهبران انجمن مسئولیت اداره انجمن را با همکاری همه اعضا به عهده دارند. آنها همچنین باید به همه اعضا پاسخگو باشند. این امر نیاز به نظارت مستمر از طرف اعضا برای حفظ منافعشان را دارد. انجمن ممکن است یک کمیته ارزشیابی برای انجام این کار راه اندازی کند. فصل 3. تولید درآمد. گروه های خودیار در قالب فعالیت های درآمدزا بهتر سازماندهی می شوند، زیرا بدون افزایش درآمد و پسنداز دستیابی به اهداف دشوار است. بنابراین باید گروه را تشویق کنید تا کسب و کاری را راه اندازی کند و بتواند سودی را برای سرمایه گذاری دوباره در فعالیت های بعدی کسب نماید. این کارها باید مبتنی بر دانش بومی و فناوری کم هزینه باشد. این کار به معنی جایگزین کردن تولیدات معمولی اعضا با موارد جدید نیست، بلکه تکمیل آنها مد نظر است. به عنوان تسهیلگر شما نقش تعیین کننده‌ای در کمک به گروه برای ایجاد یک کسب و کار موفق دارید. شما باید تولید درآمد را به عنوان یک فرایند چند مرحله‌ای تلقی کنید و اعضا را طی این فرایند راهنمایی کنید. شما نیازی به دانش فنی در مورد کسب و کارها ندارید. اگر در مورد یک موضوع خاص نیاز به اطلاعاتی داشتید، با اداره جهاد کشاورزی و بهزیستی شهرستان تماس بگیرید و راهنمایی بخواهید. نکته مهم این است که هر گروه باید تا حد ممکن فعالیت‌های خودش را شناسایی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی کند. این موضوع برای توسعه و خوداتکایی گروه ضروری است. به عنوان تسهیلگر شما نقش مهمی در تشویق گروه به فعالیت به ویژه در مرحله ابتدایی دارید. اما به خاطر داشته باشید که شما تسهیلگر و مشاور هستید، نه رهبر. در این فصل تعدادی از مراحلی را که می توانید برای شروع یک فعالیت درآمدزا دنبال کرد توضیح داده شده است. اگرچه این مراحل در اینجا جداگانه مطرح شده است، اما بسیاری از آنها با گام های تشکیل گروه همپوشانی دارد.